آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از کارگاه دکور بنیاد رودکی میشنوید. آذرماه 94، نمایش اسایلم و احسان شایانفر کارگردان اثر.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز تیوال و همه دوستای تیوالی من که دارن این مصاحبه رو گوش میکنن.
سلام علیکم. جناب شایانفر، بفرمایید داستان نمایش شما از چه قراره؟ نمایشی که ما در اون شاهد معنا و زبان مشخصی نیستیم. در واقع یه زبان تازه‌ای داره.
بله، یه زبان در واقع طراحی شده‌ایه که عملاً هیچ معنای مشخصی برای تماشاگر نداره و ما تلاش کردیم که زبان به نوعی باشه که یک مقداری تماشاگر رو فریب بده به اینکه یک زبان واقعیه و تماشاگر و ذهن تماشاگر شروع کنه به جستجو درباره اینکه خب اینها چه معنی میده و اینها چی دارن به هم دیگه میگن و اینطور. به خاطر همین زبان در واقع این چنینی که داره این کار، در واقع قصه خیلی مشخصی هم من نمیتونم تعریف کنم. یعنی ممکنه قصه در ذهن هر تماشاگر شکل بگیره و شما قصه‌ای داشته باشید که نفر کناری شما در قصه در جزئیات با شما تفاوت بکنه. حالا کلیات احتمالاً یک سمت و سو داره، ولی در جزئیات ممکنه هر کسی برداشتای خودش رو بکنه. این قضیه زبان رو من از در واقع چندین سال پیش از کار فورتی شروع کردم. اونجا در واقع یک خانواده‌ای بودن که با یک زبانی صحبت می‌کردن که اون همین زبان بود و در واقع اسایلم به لحاظ فرم اجرایی ادامه جستجوی در واقع زبان و فرم فورتی در ادامه اونه و حالا با تغییرات و حالا با پیشرفت‌های خودش.
با توجه به فرمایشات شما، این نمایش زبان طراحی تازه‌ای داره، یعنی زبان طراحی تازه‌ایه. همونطور که گفتین تو فورتی هم همین زبان بوده، درسته؟ اولا اینکه ایده شکلیش رو بفرمایید، ایده شکلی این نمایش به چه صورت بوده و اینکه این زبان واقعا زایده ذهن خودتونه.
یعنی شیاره دیگه زایده ذهن خودمه.
نه، منظورم اینه که خب ایدهش رو و اینکه ببینید ما وقتی میشنویم این زبانو، به قول شما من به عنوان مخاطب تو ذهنم اینطور میاد که جستجو میکنم، میگم این زبان کدوم کشوره، کدوم مردمه، میخوام بدونم که طراحی این زبان چطوری برای خود شما به عنوان نویسنده این کار ایجاد شد.
راستش ببینید، من چون اساساً خیلی علاقه‌ای به این که ما یه سری آوای صرف داشته باشیم نداشتم. راستش باید بگم که این زبان خیلی روش کار شده، یعنی این که کاملا قواعد داره، یعنی معنی داره برای ما، قاعده داره، فعل داره، فاعل داره، عدد داره، همه چیز داره.
بازیگراتون کاملا با این قواعد آشنا.
ببینید، در واقع بچه‌ها حتی ممکنه بتونن با این زبان با هم دیگه صحبت کنن، ولی مسئله هست که حالا اونو در ادامه خواهم گفت. ولی به لحاظ اینکه چی شد که شکل گرفت و اینها، راستش من خیلی علاقه ای به این که مثلا به بازیگر بگم اینجا وایسا و فلان دیالوگو بگو، یا مثلا اصلا راستیتش به اصلا اون یک نمایشنامه که توش پر از حرف و نمیدونم صحبت و همه چیز با گفتگو حل و فصل میشه، همه گره ها با گفتگو ایجاد میشه، همه چیز بر اساس دیالوگ های خیلی روتین و مشخص میره جلو، واقعا علاقه ای نداشتم. یعنی من احساس میکنم که ما باید ببینیم که زبان چه مقداری میتونه تعلیق ایجاد کنه، چه مقداری میتونیم از کارکردهای دیگه زبان استفاده کنیم، چه مقداری میتونیم ابهام ایجاد کنیم، چه مقداری میتونیم ذهن تماشاگر رو درگیر کنیم و چه مقداری میتونیم با زبان فضا بسازیم. یکی از چیزهایی که من خیلی در واقع توی کارگردانی بهش علاقه دارم و توی هر اجرایی که میبینم یا هر اجرایی که میخوام کار کنم، ساختن فضا، یعنی به نظرم مهمترین عنصر تشکیل دهنده یک اجرا حداقل برای من اینه که اولا فضا داشته باشه، یک اتمسفری داشته باشه. حالا بعد از اون دیگه قصه و نمیدونم چیزهای دیگه، حتی تصویر برای من بعد از زبان اهمیت، بعد از فضا اهمیت داره. هر کاری رو میکنم که فقط اجرا یک فضایی داشته باشه. و حالا در ادامه این جستجو، خب من احساس کردم که با زبان هم میشه فضا ساخت و سعی کردم که این کار رو بکنم.
متوجه به چیزی که گفتین که این زبان رو خیلی روش کار کردین، قواعد خاصی داره، بفرمایید روند تمرین های شما با بچه هاتون به چه صورتی بود؟ چون باید با این زبان به هر حال به عنوان کسایی که دارن این کار رو اجرا میکنن آشنا باشن.
بله دقیقا این مسئله اتفاقا در فورتی مهمتره، چون اینجا بازیگران شخصا دیالوگای کمی دارن. توی فورتی هم ما با یه اجرای 45 دقیقه‌ای مواجهیم که به هر حال مثلا بازیگر حداقل 10 دقیقه صحبت میکنه با این زبان، مونولوگ میگه با این زبان. این مسئله اونجا بیشتر بود. ببینید یک رازی وجود داره، این راز این هست که این زبان معنی داره، معنیش رو هم من به بازیگرا میگم. یعنی بازیگری که داره در یک موقعیتی دیالوگ میگه یا مونولوگ میگه میدونه داره چی میگه. این در فورتی اتفاق افتاد. در اسایلم من یه مقداری رویکرد خودم به این ماجرا عوض شد. حالا اگه بخوام توضیح بدم اینه که ببینید یه رازی در واقع وجود داشت در فورتی بین ما گروه اجرایی با تماشاگر. در اسایلم من خواستم یک رازی ایجاد کنم بین خودم و بازیگرانم و بعد بازیگران و شما. در واقع من به همه گفتم اگر بخواید معنی مشخص همه چیزو به شما میگم، اما اگر که نمیخواید ببینید ذهنتون دوست داره چه قصه ای. اما در اسایلم در واقع ما سعی کردیم که، یعنی روی کرده خودم به این ماجرا عوض شد و گفتم همینطوری که در فورتی رازی بین تماشاگر و اجرا وجود داره، در اسایلم یک مسئله پنهانی بین متن و یعنی من و گروه بازیگرها وجود داشته باشه. من به همه گفتم من میتونم اگر بخواید همه چیز رو براتون معنی کنم، اما بذاریم ببینیم که ذهن شما چه معنی میکنه، شما دوست دارید احساس کنید که اون داره چی میگه و چجوری بهتر میتونید ارتباط برقرار کنید. در واقع اینجا یه مقداری اینطوری اتفاق افتاده.
قاعدتاً اینو به مخاطبم انتقال دادین، چون شما به نوعی انگار دست مخاطب باز گذاشتید که هر کسی هر برداشتی دوست داره نسبت به این اجرا و این زبان بکنه، درسته؟ یه در واقع این راز پنهانی رو شما به مخاطبتون هم انتقال دادید.
بله دقیقاً این مسئله وجود داره. یعنی یکی از علاقه های من این هست که یک راز پنهانی وجود داشته باشه و تماشاگر ذهنش جستجو کنه که این راز رو پیدا کنه و ببینه که جواب چیه. شاید جواب قطعی هم نداشته باشه، شاید برای هر کسی به یه جوابی برسه در نهایت.
شما یه نمایش دیگه هم به اسم شنل قرمزی داشت اگه اشتباه نکنم که تو تئاتر دانشجویی بود، اون هم همین زبان رو داشت یا نه؟
شنل قرمزی اجرای مورد علاقه منه، واقعا خیلی دوستش دارم، مخصوصا حالا که یه مقداری بهش زمان خورده و چند وقتی ازش دور شدم. شنل قرمزی به یک بلوغی رسیده که هیچ زبانی توش نیست. یعنی این که اساسا حدود 45 دقیقه سکوته و هیچ زبانی توش وجود نداره، و در این حال که حالا یعنی نمیتونم، خیلی علاقه ندارم که بگم کار بدون کلام و این هاست، در واقع اصلا ایجاب میکنه که کلام نداشته باشه. در نهایت فقط در لحظه های پایانیش یک نفس زدنی وجود داره که تمام دیالوگ ها شاید همونجاست و در واقع هیچ صدای دیگری ما از بازیگران به عنوان کلام و اینها نمیشنفیم.
اون کارم ممکن اجرایمون ببرید؟
ببینید ما که علاقه داریم کارها اجرای عموم برن، باید ببینیم که اتفاقات چجوری میفته. مثلا فورتی الان 4 سال اجرای عموم نشده، اسایلم الان بعد از 2 سال اجرای عمومی شده، حالا باید ببینیم که چه بلایی سر شنل قرمزی میاد.
برگردیم به نمایش اسایلم. جناب شاهین فر کمی از فرم اجرای نمایش برای ما بگید و بفرمایید که شما چه فرم و شیوهی رو برای اجرا انتخاب کردید که برای مخاطبین ما که میخوان با این فضا آشنا بشن کمی توضیح بدین که مخاطب وقتی میاد میشنه با چه فضایی روبرو میشه.
حالا مخاطب در واقع ببینید ما اینجا یک در واقع فرایند تکرار شونده رو به افسایش به لحاظ خشونت داریم.
دقیقاً ما یه جهشی می‌بینیم.
بله، یعنی اینکه ما سعی کردیم که توی یک فرایند آروم آروم و تصاعدی هر صحنه انرژیش از صحنه قبلی بیشتر باشه تا برسه به یک در واقع اوجی به اصطلاح. به لحاظ حالا شکل اینجوریه که یک صحنه کلی وجود داره که گویا 5 بار تکرار میشه، اما در این تکرار کاملا جزئیاتش با صحنه قبلی تفاوت میکنه، تا اینجا که ما دیگه نمیتونیم بگیم ما 5 بار تکرار یک صحنه رو دیدیم. 5 بار غذا میخورند، منتها در زندگی که در اون 5 بار میکنن کاملا با هم متفاوته. در واقع کلیتش اینه و این فرایند روبه افسایش خشونت و تشنج که تلاش کردیم وجود داشته باشه.
جناب شایفر، با توجه به اینکه نویسنده و طراح کارم خودتون هستین، میشه بفرمایید کلمه اسایلم یعنی چی؟
بله، کلمه اسایلم اتفاقا تنها چیزی که در این ماجرا معنا داره، یعنی در واقع کلمه انگلیسیه که حالا از زبان‌های مختلف در نهایت چرخیده تا انگلیسی هم الان در واقع معنا داره و حدود 9 تا معنی داره در دیکشنری و در واقع من این رو باز گذاشتم، یعنی حالا شما نسبت به چیزی که دیدید یا چیزی که تصور کردید به نتیجه رسیدید میتونید ببینید که معنی اسایلم کدوم از اونا میتونه باشه. ولی به هر حال طبیعتا شاید بگن که خب چرا کاری که زبانش معنا نداره یک اسم انگلیسی داره دیگه. این در نهایت انتخاب من بوده، یعنی چیزیه که کاملا بهش آگاهم و تصمیم گرفتم اسم کار رو بذارم اسایلم. از چیدمان آواهای اسایلم در کنار هم شخصا لذت می‌بردم برای اینکه عنوان این کار باشه و از اون 9 تا 10 تا معنی عجیبی که داشت.
و چند تا از معانی؟
معانی پناهگاه، یتیم خونه، کمپ سیاسی، جایی که در واقع مهاجرین سیاسی رو نگه می‌دارن، کسانی که سالها در واقع تیمارستان بودن و الان بهبود یافتن ولی نمیتونن در جامعه عادی زندگی کنن و حالا معانی دیگه‌ای که داره.
بفرمایید که چرا این نمایش رو در کارگاه دکور به اجرا گذاشتید؟ هدفتون واقعا از این اجرا چی بود؟ به نوعی این اجرا فتح الباب کارگاه دکور به عنوان سالن نمایشه، یعنی فکر میکنم تا قبل از شما کسی تا حال این کار رو انجام نداده شه. هدف خاصی داشتید؟
ببینید، من دنبال یه جای درست حسابی بودم برای اسایلم. اسایلم یه مقدار یه کاریه که در واقع تئاتر شروالی نیست، یعنی اصطلاحی که ما داریم. اسایلم یه سالن خیلی شیک و تر و تمیز با یه سری تماشاگره مثلا خیلی فلان که بیان مثلا یه بلیت 30,000 تومانی بخرن اصلا نمی طلبید. اسایلم باید توی همچین جایی اجرا می شد. ما دنبال یه سوله بودیم و قرار بود که یک سوله پیدا کنیم و همینطور من کارگاه دکور تو ذهنم بود، یه تصویرایی مثلا از جلو درش قبلا رد شده بودم توش دیده بودم، تا اینکه یه روز رفتم سر تمرین های پورازری کاری پیش اومده بود و کل سالن رو دیدم و واقعا گفتم که نه، قطعا اینجا ما میتونیم اجرا بریم. در واقع این ماجرا مال حداقل 1 سال پیشه و ما از اون موقع افتادیم دنبال اینکه اینجا اجرا بریم و به هر حال چون کارگاه دکور کارگاه دکوره و جای اجرا نیست با مخالفت فقط مواجه می‌شدیم. نامه‌های ما جوابش این بود که نه، اصلا کارگاه مناسب اجرا نیست غیره و غیره. پافشاری کردیم. در نهایت آقای دادویی ایشون نظر موافقی داشت نسبت به هم کار، هم به اینکه کارگاه دکور یه مقداری تغییر کاربری بده. در واقع ایشون از این ماجرا استقبال کرد. بعد دیگه دوباره ادامه دادیم فرایند اداری غیره و غیره تا اینکه به هر حال برای اولین بار اجرای عمومی در کارگاه دکور شکل گرفت و من به لحاظ در واقع شکل و شمایل و هویتی که اینجا داره، معماری که اینجا داره و فضایی که اینجا داره، به نظرم جای مناسبیه برای اجرای اسایلم و حالا خوشبختانه گویا از این به بعد هم اینجا بناست که اجراهایی شروع بشه و کسانی اینجا کار خواهند کرد. آره، حالا نمیدونم اینجا دیگه کاملا تغییر پیدا کنه و سالن شه، بلک باکس شه، یا اینکه همینطوری بمونه، ولی به هر حال برای اسایلم جای خوبی بود.
مناسب. آره. یعنی چون یک کارگاه بوده، شما برای اینکه آمادش بکنید واسه اجرای مد نظرتون سختی هایی هم داشتید، چطور آمادش کردید واسه این اجرا؟
بله، ما با یه سری مسائلی روبرو بودیم که وقتی شما در یک سالن اجرا میکنی اساساً اصلا همچین چیزایی در واقع وجود نداره. خب ما اینجا جایگاه تماشاگر نداشتیم، صدا نداشتیم، سیستم صدا نداشتیم، نور آنچنانی نداریم همینطور که دیدید.
خب میونه که البته فکر میکنم این نور مناسب این فضای نمایش باشه.
بله، ما نور رو تغییراتی روش ایجاد کردیم، در واقع سعی کردیم که طراحی بکنیم نور رو نسبت به این فضا. من ابدا نمیخواستم که بردارم پروژکتور بیارم، به خاطر اینکه چه دلیلی داشت که من اومدم اینجا اجرا کنم؟ اگر میخوام پروژکتور بیارم خب باید برم تو سالن اجرا کنم. من میخواستم با نور اینجا کار کنم و جعفرم که داشت راجع به نور صحبت میکرد در واقع نظرش همین بود و ما سعی کردیم که نور اینجا رو نسبت به اجرای خودمون طراحی کنیم و از نور همینجا استفاده کنیم. اما در مورد جایگاه تماشاگر در واقع مجبور شدیم که یک جایگاه تماشاگر بسازیم و در واقع سیستم پخش صدا کرایه کردیم. بیشترین در واقع مهمترین کاری که انجام دادیم همین ها بود، چون انتخاب خیلی دوری نبود کارگاه دکور برای اجرای اسایلم، ما این مقدمات رو فراهم کردیم. حالا دیگه مثلا ما لازم نداشتیم که مثلا دیوارها رو رنگ کنیم یا کف رو رنگ کنیم، ما میخواستیم که در کارگاه دکور با همون معماری و شکل و شمایلی که داره اجرا بریم.
دقیقا همون شکل و شمایل رو بهتون میداد، یعنی آماده بود.
بله بله
درسته. جناب شاهین، و با توجه به حالا فرمایشاتی که گفتین و حرفایی که زدیم و با توجه به زبان خاص نمایش شما، من احساس میکنم هدف شما این بود برای این اجرا و این زبان که مخاطب رو از اون عادت روتینش دور کنید. مقداری مخاطب عادت کرده که وقتی میاد نمایشی رو میبینه به قول شما یک زبان خاصی رو میبینه، انگار همه چیز شسته رفته و آماده جلوش قرار میگیره. اولا که من احساس کردم هدف شما اینه که با توجه به فرمایشتون که دور کنید مخاطب رو از این عادت روتین، در ثانی این که به عنوان کسی که حالا پایه‌گذار یک همچین فرم و نحوه اجراییه، بفهمید که این نحوه اجرا که یک مقداری مخاطب رو ذهنش رو بیشتر درگیر میکنه چه میزان میتونه بازخورد داشته باشه در بین مخاطبین خاصه حالا تئاتر.
حالا من اصلا کاری به این که پایه‌گذاری و اینا ندارم، اصلا واردش نمیشم، نمیدونم، ولی به هر حال از این بابت که من میخواستم تماشاگر رو از در واقع اجراهای روتینی که میبینه در واقع دور کنم، بله خب قطعا من اصلا میخواستم خودم رو از اجراهای روتینی که داره اجرا میشه دور کنم و اجراهای روتینی اجرا نکنم. یعنی توی فورتی اسایلم و شنل قرمزی من کاملا سعی کردم که اساسا یک اجرای روتین معمولی نداشته باشم، چون اصلا به نظرم یک کار معمولی کردن خب به چه دردی میخوره؟ کار معمولی رو خیلی ها در واقع بارها اتفاق افتاده دیگه، لازم نیست. نه اصلا لازم نیست کسی کار معمولی بکنه. یا شما یک کار خاص میخوای بکنی یا اینکه نمیخوای بکنی نباید کار کنی به نظر من، حتی برای خودم. و بله میخواستم که تماشاگر رو دور کنم و میخواستم که با این چالش روبرو بشم خودم و گروهم و تماشاگرانم، که اگر که ما کلام عادی و روتین رو حذف بکنیم و یک کلامی بیاریم که در هیچ کجای دنیا معنی نداره ولی آوا هم نیست، فریبندگی یک زبان جعلی رو داره، چه اتفاقی میفته؟ چه روایتی شکل میگیره؟ تماشاگر آیا یک روایت جدیدی که هر تماشاگر شکل میده؟ آیا ما در واقع میتونیم باز هم ارتباط برقرار کنیم؟ آیا میتونیم تکثر آرا داشته باشیم درباره اینکه موضوع نمایش چی هست، قصه چی هست و اینها؟ بله اینا خیلی برای من مهم و جذاب بوده و دارم روشون کار میکنم.
نتیجه تا به حال چطور بوده؟
یادم اولین باری که میخواستم فورتی رو اجرا کنم به چند تا بازیگری که مثلا پیشنهاد دادم اینا اصلا خب خیلی نمی اومدن، اصلا میگفتن که یعنی چی هستین، یعنی چی هستن. و با بازیگران در واقع دوستان نزدیک شروع کردیم کارو فورتی رو اون چندین سال پیش. من گفتم که ببینید آماده این باشید که همه برن بیرون یا مثلا باشن یه چیزی بگن یا یه چیزی به سمتمون پرتاب کنن و اینا، و حق هم دارن. ما نمیدونیم که در واقع چه اتفاقی میفته، ما داریم آزمون و خطا میکنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. همون موقع انقدر بازخوردا خوب بود، انقدر قصه های مختلفی من از فورتی شنیدم، روایت های مختلفی شنیدم، که احساس کردم که خب میشه ادامه داد و میشه روش کار کرد. در واقع سال بعدش، در واقع یکی دو سال بعدش از سایلم شکل گرفت. من الان هم احساس میکنم که در واقع بازخورده خوبه
بر... استقبال کنه.
آره، یعنی که آره، به هر حال برای تماشاگر هم حتما چالش برانگیزه که با این زبان یک دفعه مواجه میشه و مجبوره که فکر کنه به این که این چه چیزی هست
و احتمال داره که باز هم ما از شما کارهای این چنینی با زبان تازه ببینیم.
اگر دلیلی ببینم آره، یعنی اگر که احساس کنم، خب من مثلا احساس کنم که یک چیز جدیدی لازم دارم، آره حتما. ولی اگه تکرار همین ها باشه نه.
زبان تازه تر؟
نه، زبان به هر حال همین روی کرده به زبان تازه است دیگه. در واقع اگر احساس کنم که حالا میشه این رو با چیز جدیدی در واقع آمیخت، حتما این کار رو میکنم. اگر که احساس کنم ندارم، کارهای قبلی رو تکرار میکنم، خب علاقه ای به این ندارم که به قول کسی آره از این ماجرا برای خودم سنگری بسازم.
درسته. اجازه شایفر به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
چی بگم؟ من خیلی دوست دارم که تشکر کنم از همه کسانی که اومدن. با اینکه کارگاه دکور به هر حال شناخته شده نبود و همین که آدم ها میان، من ممنونم ازشون. من دوست دارم که واقعا کار، به نظرم کار باید در دوره‌ای که تولید میشه اجرای عمومی بره، نه دو سال بعد یا مثلا چند سال بعد. یک گروهی بیشینه یک کاری رو طراحی میکنه نسبت به زمانی که توش هست و ممکنه بعد از چند وقت کار دچار کهولت بشه. این به گروه ضربه میزنه و به در واقع همه چیز ضربه میزنه. به هر حال با این که ما الان بعد از دو سال داریم کار رو اجرا میکنیم، باز من ناراضی نیستم، ولی همیشه این فکر هست که اگر دو سال پیش این اتفاق میافتاد چه بود. امیدوارم که بشه کارها همون موقعی که تولید میشن اجرا برن و تشکر میکنم باز هم. امیدوارم که اذیت نکرده باشم تماشاگر رو. البته که اساسا این اجرا خیلی اجرای لذت بخشی نیست، خیلی برای لذت بردن نیست، ولی امیدوارم که به هر حال خیلی کسی رو آزرده نکرده باشم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنونم که وقتتون در اختیار من قرار دادید.
ممنونم، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین و با من گفتگو کردین.
مجددا سپاسگزارم از آقای احسان شایان‌فر بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.